اصول اساسی مسئله علوم شناختی این یک تمایزی بین تجربه و دریافت دیگه.
بله.
ما شاید تجربه‌مون از محیط چیزی باشه و دریافتی که از اون تجربه داریم قطعاً چیز دیگریه، چون ما این تجربه رو بدنمند داریم فهم میکنیم. و حالا این رو ما اگر ببریم توی اساساً نوع ساختارمندی روایت، با چه چیزی مواجه میشیم؟ با یک ساخت سگانه مواجه میشیم، با ابتدا، میانه، پایان، با سر، حالا بدن، انتها، انتهای بدن. خب این که ما اساساً روایت، امر روایت امریه که شباه اساساً با استعاره های بدنی قابل توصیفه، این که مثلا اثری اثر ساختارمندیه که ابتدای خوب، میانه خوب، پایان خوب داره، و این که ما با مفاهیم ارگانیسمی میایم جهان رو فهم میکنیم کارا میکنه این نظریه رو به گمان من.
اصلا توی نقد مدرن به ویژه در این 10 سال اخیر، در نقد بیشتر مثلا آثار هنرهای تجسمی، یکی از بحثایی که مطرح شد، شاید مثلا از کارهای بیکن به این ور خیلی اندیشه است، بدن تکه تکه شده رو مطرح میکنن، یعنی دقیقا همین بدنمند شدن اثر هنری در ذهن مخاطبشه.
بله، در کار بیکن، حالا اشاره خیلی خوب درخشانی کردید به گمان من، اتفاقی که میفته زخم کردن بدنه و بدن رو از اون ساحت بدیهی خارج کردنه. و همینه که این اثر رو برای ما امری میکنه که روش وای میستیم. اینجا یک ایده زیبایی شناختی مستطره. چی؟ اینکه ما اون کلیت بدن رو در این اثر هنری از تمامیت خارج کردیم.
حتی مثلا تو کار یه سری کار بیکن تو بدنها رو شبیه شقه های گوش توی یک کشتارگاه میبینی.
بدن رو از بدیهی بودن خارج کردیم به نوعی، بدن رو دچار مسئله کردیم و ما میتونیم حالا به بدن بیاندیشیم.
دقیقا.
اون چیزی که ذهن ناخودآگاه بهش نمیاندیشه. یعنی ذهن مثل این میمونه که شما بخواید من رو تعریف کنید. یکی از سخت‌ترین تعاریف تعریف منه. یعنی من میتونم بیرون از خودم رو خوب تعریف کنم، ولی درون خودم، بدن درون انسانه و بدن اون چیزیه که اتفاقا انسان کمتر بهش اندیشیده. حالا این ابزارهایی به ما میده، این رویکردهای شناختی، این ساحتهای تازه دانش، چون که خب حالا ایده های علوم شناختی ایده های بسیار نوعی اندر حالا دانش انسانی، و به خاطر این سویه های بینارشته‌ای که دارن، ایده هایی هستن که جای گسترش فراوان دارن و اتفاق های درخشانی رو در ساحت های مختلف علم به قطع رقم خواهند زد. و یکی از کارهایی که میکنه اینه که ذهن رو، خود ذهن رو، اون چیزی که ما موقعی که مثلا به سمت کانت میریم ازش دوری میکنیم. خب این شناخت شناسی که حالا یا اپیستمولوژی که توی فلسفه کانت مطرح بود، نسبت وسیعی داره با این مفهوم علوم شناختی. چون که کانت اساسا صحبتش این بود، همین نگره تجربه دریافت رو به نوعی با اون الگوی نومن فنومن یا پدیده و پدیدار به خوبی واسه ما تبیین کرده بود دیگه، و ولی در ساحت نظر. حالا اینها، این الگوی علمی، این الگوی دانشی تلاشیه برای اینکه یک تبیین ملموس و نه فقط کلی پر از جزئیات دانشی به ما ارائه بده. از همون لحظه‌ای که کانت گفته بود ما باید برش مسلط بشیم، باید شناخت رو بشناسیم در ابتدا، به گمان من کارهای از این دست آینده علم هستن.
بحث بسیار بسیار مهم و جذابیه در جهان امروز، و فکر میکنم که بتونیم در برنامه‌های بعدی هم بازم به این موضوع بنا به بهانه ها دقیقاً صحبت می خوام. یک کتاب من معرفی کنم از آقای دکتر محبتی عزیز، کتاب بله. خیلی مفصل و جامعی فکر می کنم 800-900 صفحه از کتاب که بله. دانش و دانشمند در ادبیات فارسی، کتاب بسیار ارزشمندیه.
بله حالا اون کتاب خالصی باید بیان در موردش.
آره اون به ادبیات کلاسیک بیشتر بله. ارتباط پیدا میکنه. کتاب خیلی بله. فکر کنم هرمس چاپ کرده اگه اشتباه نکنم.
کتاب قدیمیه.
آره مجموعه کارهاشون رو آره
سال 84 اینا بود. دهه 80 منتشر شده بود ابتدا. دقیقاً الان تو ذهنم نیست کتاب کدوم ناشر منتشر کرده، ولی کتابیه که یکی از کتاب‌های خوب آقای محبتی.
یه جورای دانشنامه دانش در ادبیات فارسیه بلی. که یه جایی یادم میاد تو این کتاب اشاره میکنه آقای محبتی که مولانا 750 اصطلاح علمی رو بلی. در اثرش آورده و نکته خیلی جالب بود. خیلی متشکرم، امیدوارم که در مطالعاتتون در کتاب‌هایی که می‌خوانید حتما به این موضوعات مثل علوم شناختی هم توجه بکنید. خوشبختانه کتاب‌هایی که داره منتشر میشه بله. کتاب‌های خوبی هم در حوزه نقد کتاب‌هایی رو من دیدم که مثلا نشر بیدگولی سری بله. کار کرده توی این آگه کار کرده که شاید به ظاهر شما عنوان علوم شناختی رو جلد نبینید، اما گرایش و نگاه دقیقا همون نگاه کلنگریه که شما رو از اون فضاهای دوگانه دور میکنه و با یه فضای جدیدی به اثر هنری، اثر ادبی، اثر سینمایی میتونید نگاه بکنید.
متشکرم از
سلامت بشین.
خوش گذشت.
شبت بخیر. قربانت. خدا نگهدار.
جایی از این سینه من خونه یه بی هم زبون است، خونه یه شب گرد شب خون، جای هر مجنون رسواست. هم نفس هم پای من باش، عمر ما یک دم یه آه، بگو تو پرواز یک عشق مگه چند تا کوچه راه، بگو تو کشاره یه دوست چند سفر چند جایی مونده، تا سهر شبهای تیرش چند ستاره رو سوزونده.
شبتون بخیر دوستان گرامی. در باره دانش صحبت کردیم. احمد ابوالفتی کتاب بسیار خوبی رو در حوزه نقد ادبی و علوم شناختی معرفی کردن در سرکار خانم دکتر لیلا صادقی که کتاب سه جلدی بسیار ارزشمند نقد ادبی با رویکرد شناختی، و در بخش قبلی هم که ادبیات داستانی و دانش بود و بخش کیمیای سعادت و جناب آقای احمد خالصی.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
کیمیای سعادت و جناب آقای احمد خالصی. سلام.
به نام حضرت هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و تداگاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. در یه جایی از برنامه به یه نکته اشاره کردم که خالی از لطف نیست که با شما هم مطرح بکنم، نظر شما رو هم در این باره بدانیم، و اون مفهوم دانش در اشعار و متون مثلا قرن چهارم و پنجم، در آثار ناصر خسرو به ویژه در قصایدش، در شاهنامه فردوسی، اینها که از دانش و خرد یاد میکنن و مفهومی که این نکته رو من اشاره کردم، مفهومی که اونها از دانش در ذهن دارن و اصطلاحاً مستفاد میکنن، با آنچه بعد از دوره انقلاب صنعتی از علم به معنای ساینس هست، خب خیلی فرق متفاوته، فرق میکنه، و این سیر، یعنی نیاز به این داره که تاریخ علم رو بررسی کنیم، سیر تحول علم و دانش بررسی بشه، که این حکمایی که در دوران کهن بودن نجوم و ریاضی و فلسفه و طب و ادبیات و همه اینها رو میدانستند و نام حکیم بود. بعدها خب هر کدوم از اینها یک شاخه مجزای علمی میشه، دانسته های بشر افزایش پیدا میکنه، حالا کشفیاتش، تفکرش، همین پیشرفت ها
مورد نگاه نادریست. این که انسان عالم باید باشه و در متون کهن ما بسیار سفارش شده به علم، به دانش، به حالا مترادفان اونها مثل معرفت، عقل، خرد، اینا رو حالا مترادف به کار بریم، این نگاه نادریه برای تسلط بر طبیعت. و اتفاقا در متون حتی آموزشی که تدریس میشد در مراحل ابتدایی، فرض بفرمایید فرهنگ و زبان و ادبیات و ادبیات عرب و ادبیات فارسی در دوران کهن، اولین چیز این بود که علم شناخت جهانه و تفویض جهانه، یعنی بحث از تسلط بر جهان بس رایجی نبود. این نگاه ناصر خسرو خواستم بگم که نگاه استثنایی.
اون اما نگاه ناصر خسرو به عقاید شخصی دینیش بر نمیگشت؟
ببینید، به این معنا که اگر این پرسش رو امروز مطرح بکنیم با این دید امروزی که این علم و دانش برای تسلط بر جهانه، همه نگاه های دیگر، چه نگاه ناصر خسروانی حکیم نه به من اشار و نگاه های هم از اونا چنین پاسخ بلی رو میتونن بدن. عرض من اینه که این برجسته تر بودن این نوع نگاه ناصر خسرو در این بیت و امثال این دو بیت نه به حکمت شخصی یا عقاید خاص دینیون بر نمیگرده، به فرهنگ کلیه.
نگاه خیلی گذرا به تاریخ خودمون بیاندازیم از صده های نخستین اسلامی به این سو، خب قطعا و طبیعتا سفارش های دینی به کسب دانش مسلمانان رو به این سمت برد که به سوی دانش برن و حالا همین چرخ نیلوفری رو به زیر بیارن، مسلط بشن بهش. این علوم هم صرفاً علوم مثلا حدیث و کلام و اینها نیست، سراغ شیمی میرن، سراغ فیزیک میرن، ریاضیات رو دارن، نجوم رو دارن. در دوره مثلا ابو ریحان در بخارا و یه منجم همزمان خودش در بغداد، اینها حرکت ماه رو اندازه‌گیری میکنن، در نامنگاری‌ها یا دیدارها اینها رو بررسی میکنن و اینها میشه مشاهداتی که همون علم پوزیتیویستی قرن 18 بعد دوران انقلاب صنعتی. یا ابو ریحان وقتی که به هند میره مثلا به رود رو اندازه میگیره، دلتا ها رو بیان میکنه و همه اینا یه کار علمی محضه.
البته استثناست دیگه، ابو ریحان بیرون شخصیت از
کلیت کسانی داریم، ابن حیثم داریم، خوارزمی داریم،
اینا یه دوران استثنایی. اون چیزی که بهش گفته میشه رنسانس اسلامی ایرانی که مثلا بین قرن سوم تا قرن هفتم، بله، یا حمله مغول، یه مقدار حدود 50 سال مثلا بعد از حمله مغول رو هم لحاظ میکنن، بله این هست شخصیت. اصلا نوع نگاه فرهنگ، فرهنگی است که به تعبیر شما علوم امروزی هم میتونن همسو باشن. حتی عده شاد به درستی هم گفتن مثلا ابو ریحان بیرونی رو بانی و واضح دانش های مدرن امروزی میتونیم بدونیم. من اینو میپذیرم، میخوام بگم ولی ادامه پیدا نکرد. ممکنه که ما بتونیم ایشون رو
دچار انحطاط،
بالاخره کلیت فرهنگ، حالا اون بحث مستقلی میتره که این انحطاط یا هرچی، ما تا یه دوره به امور عینی توجه داشتیم، در تاریخ نگاری ها کاملا برجسته است. من این نکته رو معترضه بگم، در تمام دانشگاه که نامیره تاریخ رو هم لحاظ کنیم. فرهنگ ما خیلی به تاریخ نویسی اهمیت، چه تاریخ عمومی و اساطیری و همراه با قصه و حکایت و افسانه، چه تاریخ روز به روز، تا خود بیهقی که دیگه شاهکار بی‌نظیر هست و حالا ترجمه هایی که از تاریخ های عربی صورت گرفته. اینو معترضه ببندم. اما این کلیت فرهنگ، این توجه به امور عینی، حالا شما ابن حیثم و علوم مختلف، علوم طب و فرض بفرمایید که هیئت یا نجوم، اینا هست. من تا بعد از دوره‌ای که بحث مستقلی میطلبه، این دیگه این اوج و این مسیر ادامه پیدا نکرد. به تعبیری فکر کنم تعبیر دکتر شفیقت کنیست که میگم ما در چند سده خیر بیشتر انشا نویسی کردیم، تکرار کردیم. یعنی انگار تکرار و حاشیه و تعلیق نوشتن بر متون پیشینیان،
خیلی هم دلیل میشه براش آورد، ولی هیچ کدوم از دلیل‌ها چاره کار نبوده دیگه.
چون بالاخره این بله، حالا به بحث جامعه شناختی و مستقلی میتونه. اما اینکه علم، حالا این علمی که شما گفتید در متون اول، گفتید که در ابتدا که در متون ابتدایی زبان فارسی در شد، یه برداشتی هم از علم هست که در متون عرفانی رایج بوده و طبیعتاً چون متون عرفانی هم بخش برجسته از ادبیات فارسی است، من باید اون مطرح بکنم. یه نوع اتفاقاً وقتی میگن علم، خیلی بابا تو زنشون علم حدیث هست یا علوم نقلی که بخش مهمش البته علم حدیث هست و علم تقریباً علم قدسی یا علم مقدس یا محسوب میشد. اما در بعضی از متون عرفانی که دعوت شده به فرض بفرمایید که گریز از علم یا کتاب شویی یا شستن کتاب ها مثلا به زیر خاک دفن کردن کتاب ها، حتی این علم رو هم ممکن بود که مزاحم تلقی بکنن برای رسیدن به حقیقت، برای یعنی علم نقلی رو. اینجا وقتی میگه که فرض بفرمایید ابو سعید ابوالخیر، بایزید و تمامی این عارفانی که در اون دوره فرهنگ اسلامی در زبان فارسی اومدن، با علم به این معنا حالا یا ستیز داشتن یا گریز داشتن، گفتن این علم باید همراه باشه، بود این رو لحاظ بکنیم که اولا علوم تجربی، علوم فرض بفرمایید فرض به مدرن امروزی، نمیدونم شیمی و هیئت و طب و اینا رو نمیگفتن، یه علوم نقلی رو میگفتن. و حالا در بیانشون هم شاید افراط بود که حتی به شطیات میرسید، بیشتر ناظر بر این بود که باید همراه با این تعلیم و تعلم و آموزش و خواندن این محصورات و این سنت های نقل شده و منتقل شده به ما همراه با عمل باشه و همراه با یک تلاش درونی برای رسیدن به حقیقت باشه. گاه افراد کردن، مثلا گفتن آقا من مثلا با این کار نرم، خودم هر چی که قلبم گفت. خب این خیلی افراد، مثلا خوندن این همه مد امروز هم گفته میشه، استادان به ما میگن تو دانش‌های مختلف که فرض فرمود خوندن این همه متن عرفانی اگر همراه با تلاشی برای تهذیب نفس نباشه فایده نداره. خب این ظاهرا امر مسلمیه. حالا در بیان کلاسیک ما شاید امروز بگیم افراد شده، اینا همیشه بوده، اما خب میشه پرسید اگر واقعا خوندن این که دیگران چه گفتند و بزرگان چه اندیشیدند، چه نقل قول‌های از اونها هست بی تأثیره، خب برای چی مثلا تذکرت الاولیا نوشتید شما؟ یعنی از عطار اون یکی از مطرح‌ترین شاعران و عارفان ما میشه پرسید خب خود شما تذکرت الاولیا نمیشه؟ در داخل اون تذکرت الاولیا نقل هایی هست از عارفان که گفتن حدثی قلبم ربی، من از قلب خودم صحبت میکنم. اگر خوندن اینها فایده نداشت برای چی نوشید؟ بنابراین میخوام میشه نتیجه گرفت که سخن گفتن از کشف و شهود و مکاشفات و تجربیات روحی و معنوی و اون چیزی که نزدیک میشه به الهام ممکنه که فرض بفهمید کاملا منتقل کننده اون تجربه معنوی نباشه، اما بی تأثیر نیست. دلیلش اینه که خود بزرگان ما از این نقل‌ها استفاده کردن، حالا از بایزید گفتن یا از دیگران. بنابراین سخن گفتن از مکاشفات و الهامات نه تنها بی تأثیر هم نیست، من یه درجه بالاتر برم که بسیار هم مؤثره. نشان دهنده این هست که بالاخره اینها توانایی انتقال در یک ظرف بیانی خاص، البته انگار مثلا نزدیک میشن. حالا باید متن‌شناسی کرد چرا شطیات برجستن، چرا تذکرات الاولیا برجسته است، غیر از حتی فرض کنید شطیاتی که نقل شده. و این گزاره که امروزه در بحث معنویات شناسی مطرح میشه که انتقال تجربه عرفانی ناممکنه، من نفیان یا اثباتن در موردش اظهار نفرمایید در پیروان ابن عربی، صدرالدین قونوی و دیگر. من این جمع‌بندی بکنم این بخش، میخوام بگم که علم، حتی علم معنوی و علم مهمی مثل علم حدیث رو عارفان ما مزاحم میدونستن. میپرسیم چرا؟ میگن نقل سخنان بزرگان تجربه معنوی و دینی برای تو باید یه فایده ای داشته باشه، اما این فقط ظاهر داستانه، بخاطر اینکه خود اینها این جملات رو نقل کردن. تذکرت الاولیا با امام جعفر صادق آغاز میشه سخنان رو و میگه من برای اینکه میخوام از اهل بیت داشته باشم. حالا این در بیان شیعی میخوام بگم تا امام محمد باقر، و حالا عارفانی که در سطوح پایین‌تر تجربیات عرفانی خودشون رو و نه علوم قدسی رو منتقل کردن. یه چیزی حالا مثلا علم لدنی میخوام اینا رو بگم که اینا ارزشمنده برای اینکه در طی تلاش حالا شاعران، نویسندگان، عارفان، کسانی که اهل بصیرت هستن، اینا تلاش کردن به ما منتقل کنن. به نظر میرسه در بسیاری از جاها و زمین ها موفق هم بودن و همین ماندگاری متن ها نورالعلوم، تذکرت الاولیا و بسیاری متن دیگه در زمینه عرفان دارم عرض میکنم نشانگر این است که تلاش ها مقرون به نتیجه بوده یا حداقل توان تاثیرگذاری رو داشته. اون نکته هم که من گفتم که در زمینه حالا علوم نزدیک به علوم تجربی یا علوم دقیقه یا ریاضیات یا طب یا هیئت، ما دچار یک انحطاط، یا انحطاط واژه خوبی هم نیست ولی کار میده این روزگار شدیم، پس هم نقول یه بحث کلی فرهنگی است. خیلی هم این گونه نیست که ما در این چند سده از علم و دانش و به تعبیر این گردونه دانش کاملا خارج شده باشیم. از نهضت ترجمه به نوعی ایران هیچ وقت بیرون نیومد. درسته در اون صده های نخستین نهضت ترجمه که در بغداد یه دارالحکمه صورت گرفت، متون ترجمه شدن از زبانهای مختلف و به زبانهای مختلف، این یه مدت طولانی، یه مدت کوتاهی درخشش داشت و همراه با تعلل بود، اما استمرار داشت و در طولانی مدت این ترجمه ها به شکلهای گوناگون در شیوه های بیانی مختلف میخوام بگم که تکرار شد.
بله.
از روید آقای اسلام زمان یکی دو نکته دیگه هم اشاره بکنم.
بله.
در فرهنگ ما بسیار از یک مفهومی صحبت کردن، یک گزاره یا آموزه به نام میشه که مثلا علم یا عقل در برابر عشق دیگه به شعور آقای رنده است. بسیار خیلی روی این دقیقا یه مدار توجه داشته باشیم که این علم چه چیزی است که در برابر عشق قرار میگیره. بیشک محور فرهنگ ما عشق به این معناست. تکرار میکنم حتی علوم نقلی که بسیار مورد احترام هستن، تکرار میکنم برای عطار، بعد از عطار الاولیا که با یکی از امامان شیعه شروع میکنه مطالب رو و سخنان رو و اقبال و افعال رو و با امام دیگر پایان میده کتاب رو به عنوان تبرک، این گونه نیست که کاملا از اون علم ما کامل احساس بی‌نیازی بکنیم. این علم در برابر عشق، یا علم، عقل و خرد به معنای حالا شاید مدرن کلمه، عقل خودبنیاد دیگه گفتن، در برابر عشق که همراه بگیریم با مکاشفات، با تجربیات روحانی، با الهامات ربانی، اینها یه معناهای خاصی داره و از انطباق اونها بر اون چیزی که امروزه از عقل و عشق مراد میکنیم یه مقدار باید پرهیز داشته باشیم.
اون موضوعی که مطرح کردین در باره اون تفکیک ها و نگاه ها، میشه تقسیم بندیش کرد به علم ظاهر و علم باطن؟
ما خیلی تقسیم بندی ها داریم، بعضا دوگانه انگاری های داریم، زبان حال و زبان قال گفته ایم، علم ظاهر و علم باطن گفته ایم و علم باطنی که برای او 70 بعد وائل شده، همینا دارم عرض میکنم. اینها رو در یه جاهایی در مواضع خاص و مشخص اکادمیک بخوایم بررسی بکنیم میتوان با هم دیگر منطبق دونست، اما در کلیت نه. یعنی بگیم همه جا عشق و در عشق و فرق بفرمایید علم باطن و زبان حال هیچ نوع خردگرایی یا تئوری علمی وجود نداره، این اصلا پذیرفته نیست.
میخوام اینو بگم که ما در یه دوره سالها پیش یه کتابی داشتیم به نام تاریخ تمدن و فرهنگ تو دبیرستان. ابتدای کتاب آمده بود و تفکیکی کرده بود میان معنای تمدن و فرهنگ، که تمدن دستاوردهای ظاهری و همون از مدنیت بیاد و بخشایی که به مهندسی و علم فیزیک و شیمی و اینها ارتباط پیدا میکنه و اون بخشی که دستاوردهای معنوی، آداب و رسوم، ادبیات، هنره با نام فرهنگ. البته من خیلی تفکیک بین این دوتا قائل نمیشم، چون بدون اون اتفاق نمیفته و
بله یه دوره تفکیک بیش از حد رایج.
آره. این به صحبت های احمد ابوالفتی و اون علوم شناختی، اون ذهن دو ساعتی هم برمیگرده دیگه، همیشه این دوگانگی ها رو در تاریخ و مطالعاتمون داریم. نکته اینه که ما در دوره های مختلفی از همون قرن سوم تا هفتم یه اتفاقاتی داریم که خب کاملا علمیه، یعنی به معنای علم ساینس امروزی. نمونهش مثلا رصدخانه مراقب، از این یا همون کاری که در دوره ایلخانی اگه اشتباه نکنم در همون منطقه آذربایجان اتفاق میفته، که همه اینها اون زیج هایی که ساخته میشه و همه اینها، اینا نشون میده که یه فعالیت علمی محض داره اتفاق میفته در کنار اون اتفاقی که شما به عنوان حالا علومی که از عطار و اینها هست اشاره کردید، اون هم وجود داره و ثبت شده در متون ما آمده. اون رو میتونیم جزء علم به همون معنایی که اشاره کردین اون قلم داد کنیم، یا باید بریم توی شاخه دیگه در برش؟
نه چرا، ببینید اتفاقا امروزه وقتی ما صحبت میکنیم واسه ما فرض بفرمایید امروز روزگار پزشکی که فرض بفرمایید که اهل ادبیات باشه برای ما ممکنه عجیب باشه که داریم البته دیگه شما میشناسید ولی نادر هستن دوستان، و فرض مهندسی که فرض جامعه شناسی مثلا و یا روانشناسی. خب در گذشته ما چنین چیزی نداشتیم غیر از انسان‌های جامعه اطرافی که در گذشته بودند، حکیم بودند، علوم فرض بفرمایید که معنوی داشتن، علوم نقلی رو مسلط بودند، اهل علم بودند به این معنا و طبیب بودند یا منجم بودند و ریاضیدان بودند. غیر از اون بس این تفریق در روزگاران تخصصی شدن علوم هست یا تجزی اشتهاد که الان چند دهه اخیر هم رایج شده. اما بله بسیار از همین انسان‌های دانشمند در ادبیات کلاسیک ما در حوزه خاصی برجسته تر بودند، مثلا در تاریخ نگاری یا فرض بفهم در علوم عقلی، و بعضی هاشون هم جامعه اطراف بودند. ابن سینا در زمینه‌های مختلف می‌درخشه. این تفکیک رو باید لحاظ کرد و میزان انتظار و توقع نسبتی که ما با این دانش‌های کهن ساخت فوکو بخواد بررسی کنید، شما که خیلی مدرنی و اسلام زاده
تبارشناسی
اونجا ساختار دانش به شکل دیگر جلوه میکنه. امروز مواجهه ما به عنوان انسان امروزی با ابن سینا، با ملا صدرا در حوزه فلسفه دارم میگم، همچنان باید متفاوت باشه که با ابن سینا در حوزه پزشکی متفاوته. این کاملا این زمینه با شما همدل هستم، منتها در بازخوانی نباید افراط کرد، برای همین بخش میراث ماست. یه نکته دیگه هم بگم.